by a government, corporation, or individual, as if ordinary citizens have a right to privacy. When I read that definition, it's laughable, because all of that is gone.
رادیو گیک شماره 84 فونت تو بپا اواسط تیر 97. سلام، خوش اومدین به یه رادیو گیک دیگه در حالی که تقریبا همه تو زندانن. بس چیه؟ دوستامون طولانی مدت به خاطر محیط زیست تو زندانن، یه سری دیگه در آویش تو زندانن و بقیه قصه ها. ولی خوش اومدین به رادیو گیک شماره 84. شماره 85 باید فکر کنم. به هر حال رادیو گیک برای اونایی که تکنولوژی براشون چند تا عدد نیست، رادیو گیک برای اونایی که وقتی دلار میره بالا فکر نمی کنن باید در مورد بازار حرف بزنن ولی مجبور میشن. رادیو گیک برای همه ما کسایی که دوست داریم چهارراه تکنولوژی و انسانیت رو به هم پیوند بدیم. نه وایسیم سر چهارراهش این برون برای نگاه کنیم ببینیم کی میاد کی. به هر حال رادیو گیک شماره 84 فونت تو بپا. خب در بخش اخبار اولین خبرمون که بهش حسودی میکنیم پروژکت لوم هست توی کنیا. وزیر مخابرات کنیا اعلام کرده که این کشور قرار است پروژکت لوم گوگل برای رسوندن اینترنت پرسرعت به مناطق روستاییش استفاده کنه. پروژکت لوم رو بارها حرف زدیم، یادتونه برنامه‌های بلند پروازانه، یه در واقع مسابقه شرکت‌های بزرگ بود که کیا رو میتونن بیارن توی چتر اکوسیستم خودشون. گوگل سعی می‌کرد بالون هوا کنه، با بالون اینترنت بده، به یه سری اینترنت بالونی گوگل بده. فیسبوک ایده عجیب‌تری داشت که با یه سری درون خورشیدی که تو هوا 24 ساعت پرواز می‌کنن تو ارتفاع بالا اینترنت بده. معلومه که بالون آسون‌تره، توی یه چیزی فوت میکنیم میره بالا. حالا فوت نه ولی یه چیز دیگه، یه شماره ویژه هلیوم هم بدم شاید براتون خیلی جالب باشه که هلیوم گاز بسیار پیچیده‌ایه، گاز بسیار ساده‌ایه، با هیچی ترکیب نمیشه، درسته؟ گازهای نجیب ما بهشون میگفتیم که خیلی اسم خنده‌داریه، با هیچی ترکیب نمیشن. در نتیجه مشکلشون چیه؟ شما اگه هلیوم رو ول کنین تو طبیعت میره بالا هیچ وقت هم دیگه نمیاد پایین، با هیچی هم ترکیب نمیشه که بیفته پایین دوباره بتونیم جداش کنیم هلیوم بسازیم. نتیجهش چیه؟ هر دونه بادکنک هلیومی که فوت میکنین باز میکنین میره، یا مدل جدید میکنین تو حلقتون صداتون نازک میشه، بادکنک هلیومی رو بگیرین باش تنفس کنین صداتون نازک میشه. بعد هر دونه شو که ما خالی میکنیم واقعا هلیوم میره بالا و تموم میشه. در نتیجه به زودی ما یک داستانی خواهیم داشت تحت عنوان بحران هلیوم. تقریبا غیر قابل باوره ولی آمریکا یه سری غار داره که توشون رو پر هلیوم کرده و چون به زمین وصلن نمیرن هوا، میزنی زمین هوا میره. بگذاریم، خلاصه گوگل پروژهش رو متوقف کرد. اما ببخشید رادیو از اول شروع کنیم؟ نه همین رو میگیم دیگه. فیسبوک پروژه درون هایی که اینترنت میدن رو متوقف کرد به خاطر اینکه خوب پیش نمیرفت، ولی گوگل با بالوناش واقعا تونست اینترنت بده. خیلی مشهورش موردی بود که با فکر کنم فاند آمریکا به 250,000 پورتوریکویی که بازمانده طوفانی بودن که اومده بود از طریق این بالونا اینترنت رسوندن. حالا وزیر مخابرات کنیا که احتمالا خیلی هم جوون نیست اعلام کرده که از طریق پروژکت لوم به توافق رسیدن با گوگل، یا حالا کل بحثی که گفتم گوگل تکنیکال این روزها اینه که بگیم شرکت آلفابت که گوگل به عنوان یه سرچ انجین یه بخشیشه، که اینترنت بدن به افرادی که تو مناطق مسکونی دوردست پورتوریکو زندگی ببخشید کنیا زندگی میکنن. تقریبا 250,000 نفر تخمین زده میشه در حال مذاکرن و گوگل گفته خیلی خوشحالم که عملیاتی شده توی کشور و ما داریم دائما با کشورهای مختلف حرف میزنیم که از این استفاده کنن برای اینترنت دادن به مناطق محروم ترشون که دسترسی اینترنت دیگه سخته. وزیر مخابرات کنیا هم دقیقاً گفته که اتصال به اینترنت حیاتیه و کسانی که وصل نباشن دارن لفت آوت میشن، از بازی بیرون موندن و در نتیجه با این روش میخواد به هموطناش یه جوری اینترنت برسونه. کشورهایی هم مثلا که تمام تلاششون رو میکنن که چجوری اینترنت ما رو قطع کنن، دسترسیمون رو به سرویس ها قطع کنن و غیره و غیره. از جمله یکی از کمدیاش داستان اوگاندا بود این چند وقت، که تو خبرها اومد که اوگاندا برای هر روز استفاده از شبکه های اجتماعی داره 300 شیلینگ مالیات میگیره، تقریبا میشه 5 سنت، یعنی روزانه داره 5 سنت از آدم ها میگیره. 5 سنت میشه چقدر به پول ما؟ 5 ضرب در بذارین کلکولو بیارم، کلکول 800 مدل کلکول دارم، کدومش کار میکنه؟ خب میشه 5 سنت ضرب در روزی، بگیریم 30 روز ضرب در 8000 تومان، الان بگیریم 8000 تومان، 12000 تومان در ماه داره مالیات میگیره برای اینکه آدم‌ها اجازه داشته باشن از سوشیال نتورک استفاده کنن. اوگاندا مشکلات متنوعی داره، در واقع جی دی پی نسبتاً پایین داره، یه چیزی زده بود درصد نمیدونم جی دی پی بهش کمه مالیاتش، و در واقع معتقدن که میخواد از این طریق یه پولی جمع کنه. از جمله کار خیلی عجیبش این بود که 1% مالیات میگیره رو ترانزکشن های موبایلی، ولی یه سری هم معتقدن که خب یک جور سانسوره، در واقع آدمایی که تو اون کشور فقیر نتونن این پولو بدن عملا اجازه استفاده ندارن، شما باید پولو پیش بدین اون روز اجازه پیدا میکنین از شبکه اجتماعی استفاده کنین، وگرنه سانسور میشه. ها خلاصه بدتر از ما، به جای اینکه سعی کنن یک زیرساختی درست کنن که مردم بتونن اقتصاد واقعی رو توسعه بدن، تلاششون اینه که از چیزایی که بقیه ساختن و دارن سعی میکنن پول در بیارن یه سهمی وردارن برای زنده موندن خودشون، نه برای سرویس دادن به مردم. ذات مالیات چیز خوبیه، در واقع شما از طریق مالیات میتونین کارهای مثبتی بکنین، ولی گیر اون موقع است که به زور مردم رو پول بگیرین ازشون بدون اینکه خرج کنین براشون، اون اصطلاح برره‌ای پول زور وده. شاید باور نکنین، ولی با همین دو خبر کوچولو پوچولو پوچولو میریم در اعماق. اولین خبر در اعماقمون ویروسیه که کامپیوتر شما رو جاج میکنه. فکر کنم جاجو اصطلاح خوبیه، یه جادی جاج کنم داشتیم. خبر بسیار جالبه. محققین امنیتی، نصف خبرهای در اعماق ما با محققین امنیتی شروع میشه، سلامه مشکوکی یعنی یه جایی دارن کاری امنیتی میکنن، یه بدافزار پیدا کردن که اول میاد سیستم شما رو آلوده میکنه، بعد اونو به قول امروزی ها جاج میکنه. این ویروس بر اساس بدافزار اسمش نمیم دقیقا چیه، بگیش بگیم راختی، K-H ما میگیش بگیم راختی، راختی ساخته شده. راختی یه باج افزار بود که میومد، در واقع از یه طریقی حالا جلوتر میگم، وارد کامپیوتر شما میشد و باج افزاری میکرد. باج افزارا یعنی این که سیستمایی که الان خیلی باب شدن کامپیوتر شما رو آلوده میکنن، کم کم کل فایلاتون رو اینکریپت میکنن، ولی توی لایه‌ای که شما نمیفهمید. در واقع هر وقت به OS به لایه پایینترش ریکوست میده که فلان دیتا رو من بخون از فایل، این برنامه میخونه به شما میده، چون خودش داره اینکریپت دیکریپت میکنه دائما، در واقع اینه که شما هاردتون رمزگذاری کرده باشید. ولی یه جایی بعد افزارا میگن اوکی بسه دیگه، شما همه هاردتون رمزنگاری شده، اگر میخواین ادامه بدین اینقدر پول بدین به فلان جا، خب معمولا اینقدر بیت کوین بدین به فلان آدرس، اگر کانفرم شد اطلاعاتی براتون میفرستیم که رمزو باز میکنه در مورد هاردتون. هیچ تضمینی نیست که شما اون پولو بفرستین کسی بازش کنه یا نه. فکر کنم برنامه رادیویی خیلی خوب شنیدم که تمام مکالماتش رو یک نفر میخوند با این باج افزار گیرا. به هر حال راختی با خیلی کلاسیک با دلفی نوشتنش و از طریق ایمیل فیشینگ و اینجور چیزا یه فایل در نهایت ورد رو برای شما میفرستن، داکیومنت ورد آفیسو. توی این داکیومنت وقتی بازش کنین یه آیکون پی دی اف میبینین، روش دبل کلیک میکنین، عکسی که میبینین شبیه پی دی اف، در واقع یه فایل اجراییه، روش دبل کلیک میکنین، برنامه اجرا میشه، کامپیوتر شما رو شروع میکنه رمز کردن، بعد درخواست پول میکنه، اون پروسه که گفتم. ولی خب مشکل چیه؟ خیلی ها پول نمیدن. اولا خیلی اصلا نمیدونن بیت کوین چیه، یه سری ارور عجیب میبینن و شما یه فرصت محدودی بهشون دادین و کلا پاک میشه میره. یه سری هم که خب دیتاشون رو بکاپ دارن، فرمت میکنن یا هر چیز. افراد در نهایت ظاهرا خیلی کمی ان که واقعا اون باج رو میدن به دزدا، به رمزنگارا، به ویروس نویسا، به آدم خبیسا. همه رمزنگارا خبیس هستن. ولی اون پولو میدن و اطلاعاتشون رو تحویل میگیرن. ولی خب خیلی هم این کارو نمیکنن. حالا ایده این باج افزار بامزه اینه که میاد رو کامپیوتر شما نصب میشه، بعد کامپیوتر شما رو از نظر قدرت سی پی یو جاج میکنه، میبینه که کامپیوتر شما به اندازه کافی سی پی یو داره، عددش هم مثلا بالا نیست، فکر کنم 2 یا 4 بود، شروع میکنه روش بیت کوین ماین میکنه، حالا یا کریپتوکرنسی های دیگه، در واقع احتمال خیلی زیاد چیزای جاوا اسکریپت رو ماین میکنه دیگه، و پولی که در میاد رو میفرسته برای ویروس نویس. اما اگر تعداد سی پی آی کامپیوتر شما زیاد نبود، به جاش اگه تونست که دایرکتوری پیدا کنه به اسم بیت کوین، میفهمه شما میفهمین دارین چیکار میکنین در مورد بیت کوین، یه ایده حداقل دارین بیت کوین چیه، در نتیجه میره تبدیل میشه به باج افزار. اگر هیچ کدوم از اینا جواب نمیداد، شما یک کامپیوتر درپیت داشتین که توش هیچ چیز در مورد بیت کوین هم نبود، در واقع فولدر به اسم بیت کوین نساخته بودین، چیکار میکنه؟ از شما استفاده میکنه برای پخش شدن مجدد، از طریق شما سعی میکنه خودش رو کپی کنه توی نتورک و اینجور چیزا. خلاصه بسیار بسیار ویروس بامزه ای، تشخیص میده کامپیوتر شما چقدر به درد بخوره و باهاش بهتره که چیکار کنه.
هنگام مستی شورآفرین بود، هنگام مستی شورآفرین بود، لطفی که با ما دیگر نکردی، لطفی که با ما دیگر نکردی، آتش گرفتم آتش گرفتم، آتش گرفتم آتش گرفتم، گفتم نظر کن سر بر نکردی، سر بر نکردی، سر بر نکردی. آتش گرفتم آتش گرفتم، گفتم نظر کن سر بر نکردی، سر بر نکردی، سر بر نکردی.
بیت کوین رو گفتم، اینم بگم احتمال زیادی میدن که اون افزایش عجیب قیمت بیت کوینی که داشتیم کاملا مصنوعی بوده باشه. سال گذشته خیلی اون جهش عجیب قیمت بیت کوین رو دیدیم که همه داشتن میگفتن وای اگه من اون موقع بیت کوین خریده بودم. در واقع شما اگه اون موقع سهام اپل هم خریده بودین پولدار میشدین، اگر هم اون موقع یه چیز دیگه خریده بودین بدبخت میشدین. اینا واقعا خیلی قابل افسوس خوردن نیست، هرچند که میگم تکنولوژیست باید درک میکرد که بیت کوین بالا خواهد رفت یا حداقل انقدر پول دادن خطری نداره، ولی اون موقع خریدنش هم سخت بود. به هر حال خیلی رفتن خریدن، ولی انگار حباب بود به قول امروزی ها، حداقل یه مقدارش. بر اساس یه مقاله‌ای که اخیراً جان گریفین و امین شمس نوشتن تو دانشگاه تگزاس منتشر شده، این در واقع از دانشگاه تگزاس هم منتشر کردن، به نظر میرسه بخش بزرگی از بالا رفتن قیمت بیت کوین ناشی از کاری بوده که فقط چند تا بازیگر بزرگ میکردن. این داستان دلقکوار هم ما هنوز داریم دیگه، میگن یارو 21,000 سکه خریده میخوایم مصادره کنیم، میدونی که خودت گفتی من طبق این قانون میفروشم، یارو هم خریده، منم خیلی ناراحتم به عنوان جادی و معتقدم خیلی جامعه داغونیه که یه نفر چنین کاری میکنه، توان چنین کاری داره، یا شما همچین قانونی میذاری که من سکه به قیمت معقول میفروشم و بعد ناراحتی که چرا اینکه خیلی پول داره خیلی خریده، ولی آیا یارو جرم مرتکب شده؟ کاملا قاعده پروسه قانونی ممکنه چیزی خریده باشه، ما میگیم فلانی رو گرفتیم با اینقدر سکه، ایده این بود که خب آیا کارش جرمه؟ من از نظر حقوقی نمیدونم ما اگه واقعا به قصد اختلال تو بازار یا چیه، ولی در نهایت مالکیت خصوصی که بسیار از نظر شما محترم و مقدس، حالا تا یه حدی تا به نفع خودتونه، بعد یهو که به ضررتون میشه چجوری میگین که نه پس بعد ازش بگیریم؟ بگذاریم، ماجرا این بوده در مورد اونا که توی بیت فینکس، اگر اسمش درست بگم، اینا برداشتن الگوهای حرکت توکن‌ها رو بررسی کردن. تو بیت کوین من اسم همه ولت‌ها رو می‌بینم، حرکت توکن‌ها رو هم می‌بینم، ولی نمی‌دونم این ولت مال کیه. در واقع اینجوری نیمه انانیمسه، یعنی شما نمی‌تونید به شخص واقعی مرتبطش کنین، اتفاقا می‌بینین که فلان توکن رفته کجا، این به اون چقدر پول داده، ولی نمی‌دونین این دقیقاً کیه تو جامعه، تو دنیای واقعی. اوکی، اینا اومدن اینو بررسی کردن، حرکت توکن‌ها رو. خیلی هم کار پیچیده‌ای نیست دیگه، اون در واقع دیتا رو اگر بگیرین هر کسی تقریبا میتونه چنین کاری بکنه، ولی اینا رسیدن به یه الگوی یکسان تو حرکتشون که نشون میده چند نفر با استفاده از یه پول مجازی دیگه در واقع تتر که دقیقاً خود بیتفینکس معرفیش کرده بود در مواقع لزوم هر پول مجازی که میخواستن رو میخریدن و قیمتش رو بالا پایین میکردن بر اساس عرضه تقاضاست دیگه، تقاضا رو یه چیزی میبردن بالا یا پایین مبتنی بر یه پولی که تتر بود و دست خودشون بود عرضه و توزیعش. معلومه که این مقاله وقتی منتشر شد آدما پنیک کردن و بیت کوین دوباره افت کرد و در واقع فکر کنم به پایین‌ترین قیمت دو سالش رسید یا چنین چیزی یا یه سالش تقریبا 5% بیت کوین افت داشت. با ما داشتم این بود که اگه فرما رو بررسی می‌کردین همون موقع هم خیلی ها حرف از این می‌زدن که تتر قیمتش خیلی مشکوک به بیت کوین مرتبطه، با هم میرن بالا با هم میان پایین یا برعکس. در نتیجه الان تحقیقات آکادمیک دارن مسئله مشابهی رو نشون میدن. چه این دفعه من چسبیده، یعنی خبر اولمون در مورد بیت کوین چیز بود، الان مورد تقلبشه، بعد میخوایم بگیم که وقتی که اینا منتشر میشه قیمتا تغییر میکنه. خبر بعدی در اعماقمونه که وقتی روزنامه های مستقل بسته میشن هزینه دولت بالا میره. داشتیم از طریقات آکادمیک میگفتیم، اینم جالبه، مال کالج بیزنس نوتردامه، نوتردامه در واقع. رابطه مستقیمی نشون میده بین روزنامه های محلی و کارهای دولت ها. میگه که تازه خودش چون یه تحقیق دیگه دادن در این مورد دوباره اومدن تحقیق بزرگتری کردن و اینم همین رو نشون داده. میگه که وقتی روزنامه‌های مستقل هستن دولت‌ها هزینه کمتری دارن برای کارهای مشابه. در واقع ریخت و پاش دولت‌ها در صورت بروز روزنامه‌های مستقل کمتره. هر چقدر اومده 1600 تا روزنامه انگلیسی رو از 1996 تا 2015 بررسی کرده با دولت‌های محلیشون و دیده هر چقدر روزنامه‌ها بیشتر بودن فساد دولت‌های محلی کمتر بوده یا پرفورمنسشون بهتر بوده. یه داستان با مزید در مورد دموکراسی از حالا ما هی دموکراسی هی کردن تو مغز ما که رأی اکثریت، بعد میگن که آیا اکثریت اصلا به حجاب آزاد معتقدن؟ میگن خب اولا که به نظر ما معتقدن اگه میخوای رأی بگیر، ولی اصلا اصولا ایده دموکراسی به سمت رأی اکثریت نمیره، اینکه اکثریت هرچور رأی دادن که اتفاقا میشه دیکتاتوری اکثریت. دموکراسی اتفاقا حقوق اقلیته، یعنی این که یه اقلیت یه حقوق پایه‌ای دارن که قابل نقض توسط اکثریت نیست، بعدش اکثریت میتونن قانون تصویب کنن. اقلیت همیشه حقی دارن که با اون قانون مقابله کنن. ایده این که اکثر مردم ایران معتقدن ایکس از ایگرگ بهتره معنیش نیست که همه باید از ایگرگ استفاده کنن و معنیش نیست که هیچ کس حق نداره بگه ایگرگ بهتره. اونجوری باشه که میشه هر کی زور دستشه داره کار میکنه. حالا بگذاریم، تو ایده دموکراسی اینه که من سه تا رکن جدا از هم، کاملا جدا از هم بریم، نه که یه برادری رئیس هر سه تاش باشه. قوه مقننه قانون میذاره، قوه مجریه اجراش میکنه، قوه قضاییه اگر مشکلی پیش اومد بررسی میکنه. این سه تا وقتی از هم جدا میشن کاملا به اینا میگن رکن‌های دموکراسی. وقتی از هم جدا میشن کاملا توی دموکراسی مدرن شروع میکنن به هم نظارت کردن، یعنی یکی قانون میذاره، یکی اجرا میکنه، یکی اگر مشکلی پیش اومد بررسی میکنه. در چه اینا میتونن دائما همدیگر رو کنترل کنن و از هم جدا باشن، نه که ستایشون با هم قدرت رو بچسبن نرن کنار. حالا یه اصطلاح خوبی دارن تحت عنوان رکن چهارم دموکراسی که میگن مطبوعات آزاد رکن چهارم دموکراسی هن. حالا تو این روزها میتونن بگن اینترنت، توییتر، عدم سانسور، اجازه اینی که یکی به شکل مستقل در مورد همه اینا حرف بزنه و ازشون بازخواست کنه، که این تحقیق اون رو هم نشون میده.
چرا غم داره چشات یه دنیا حرف داره نگات، وقتی حالت بده میزنه به سرم که همه یه غم تو بخرم، برو دارمت تنها نمیذارمت، الکی نیست عاشقت شدم تا زندم من هوا تو دارم، برو دارمت تنها نمیذارمت.
خبر آخر در اعماقمون هم محکومیت نواز شریف تو پاکستان که دقیقا ادامه خبر قبلیه. توی هفته قبل نواز شریف که نخست وزیر پاکستان بود به جرم فساد مالی محاکمه شد، رأی علیهش دادن و خب احتمال اینکه بتونه تو قدرت بازی کنه دیگه خیلی کمه. اصل مسئله‌شون هم کلاً سره، حالا کلاً نه ولی این قسمتی که داریم حرف می‌زنیم در مورد 4 تا ملک بود که توی انگلیس خریده بودن، حالا به اصطلاح اسناد پاناما یادتونه، در موردش حرف زدیم. اسناد پاناما که لو رفت توی رادیوگیک‌های قبلی، یه مجموعه اطلاعات بهشون گفتن آفشور، یه مجموعه اطلاعاتی بود که نشون میداد که شرکت‌های پانامایی که قوانین مالیاتی و تجارتی خیلی سبکتری دارن، در واقع کمتر تحت نظرن، دارن برای کشورهایی که سختگیری بیشتری دارن یه سری کارهای تجاری مالی انجام میدن. این اسناد که لو رفت توش اسم نواز شریف هم بود و اینی که دخترش به یه شرکت پانامایی اجازه داده که املاکشون در انگلیس رو که 4 تا آپارتمان لوکس بود رو کنترل کنن، که خب معلومه یه چیزی مثل دکل نفتی و اینا نیست که بشه کشش نداد و ساده از کنارش گذشت و این حرفا. دادگاه تشکیل شد. من در مورد داخلی پاکستان نمیدونم، هر کی داخل هر کشور باشه سیاستش خیلی معتقده که فاسده، ولی چیز عجیبی که میبینیم قضات پیگیر توی پاکستان هم که از اون برم کشته میدن و غیره. اومدن پیگیری کردن تو اون اسناد و به نواز شریف نخست وزیر فشار آورد. بعد دختر نواز شریف که این رو امضا کرده بود و اون رو داده بود به شرکت پانامایی، اعلام کرد که موضوع به من ربطی نداره، من فقط از طرف یه برادری که حالا نواز شریف اعلام نکرده بود به عنوان ریلیتیوی که باید اموالش رو بده، مسئولیت حقوقی داشتم که اینو پیگیری کنم و این رو امضا کردم، این اصلا به من ربطی نداره. یه دادگاه هم یه سندی داد به دادگاه که توش نوشته بود سال 2006 یه امضاست که من مسئولیت این موضوع رو میدم به مریم، دختر نواز شریف، و مریم گفته من بدنی دادم به این، ملک مال من نیستش، من فقط رابط قانونی ملکم. این سند تاریخش 2006 بوده، با فونت کالیبری نوشته شده و مریم هم زیرش رو امضا کرد. قاضی یه تیمی رو مسئول میکنه که بررسی کنن که دقیقاً این سند آیا اصل یا جعلیه. تیمم خیلی سریع اعلام میکنه که جعلیه، چون آدم باید مواظب فونتش باشه. چرا؟ ماجرا بامزه بوده. در اعماق میگم که اینا چقدر بانمکن اینجور کارا پشت هم. گفتم داکیومنته که تاریخ 2006 داشته فونتش کالیبری ماکروسافت بوده، در حالی که ماکروسافت تو اون تاریخ هنوز فونتو بیرون نداده بود. این فونت اولین بار تو سال 2007 با آفیس اضافه میشه، یعنی یک سال بعد از تاریخ داکیومنت. نمیدونم چرا اینقدر برام بامزه بود. کسایی که توییتو اینا میکردن خیلی هم بامزه بود، بهش میگفتن سنس شریف. سنس یعنی بدونه، مثلا سنس فرانتیر یعنی بدون مرز، یا سنس سریف یعنی که فونتایی که سریف ندارن. دوستان مثلا پیام هوین افشاری اون تخصصش به توضیح این موضوعه، ولی در واقع سنس شریف معنیشون این بود که بدون نواز شریف پیش خواهیم رفت، چون که از فونت کالیبری استفاده کرده بود. بعضی هم بهش میگن فونت گیت و معتقدن که علاوه بر اینکه در سیاست خاورمیانه خیلی جالبه که یکی به خاطر یک خونه ای که دخترش اعلام نکرده بوده از قدرت احتمالاً کنار گذاشته میشه، این هم گفتن خیلی جالبه در تاریخ فونت نگاری که به خاطر استفاده اشتباه از یه فونت یه دادگاه مشخص میکنه که سند جعلیه. این هم بود قسمت در اعماق. میریم برای قسمت آخر، تبریک ها و تقدیم. تسلیت اول داریم به خودمون که زوکربرگ 34 ساله با ثروت 61 میلیارد خورده ای دلار، که اگه اون خورده ایشو به ما میدادن هممون با هم باشه نونده هامون تا آخر عمرمون احتمالا خوشحال بودیم، به سومین انسان پولدار جهان تبدیل شده. این که تسلیت میگیم از سر حسودی نیست همش، یا سر اینکه یه برنامه پی اچ پی باعث شده یکی اینجوری بشه نیست. تسلیت به این خاطره که تو شبکه اجتماعی یادتونه اصطلاح مهم ما اینه که اگه برای سرویسی پول نمیدین، در واقع شما کالای اون سرویسین که به یکی دیگه فروخته شده. تسلیت از این نظره که کسی که داره کار براشو میفروشه به بقیه تبدیل شده به سومین پولدار جهان. تبریک میگیم به توییتر گفته 70 میلیون اکانت مزاحم رو تو دو ماه قبل حذف کرده، دقیقاً کسایی که اسپم می‌کردن، کسایی که تهدید می‌کنن و این جور چیزا، و امیدواریم ادامه باشه. برای تبریک هم می‌گیم به هر کسی که شرکت هوش مصنوعی داره، چون که در طول دو سال اخیر بیشترین خرید شرکت‌های هوش مصنوعی در جهان بوده. گوگل، اینتل، اپل و چند تا شرکت دیگه فکر کنم کلاً شدن 9 تا که ما فقط یکی اسمشو نشنیدیم معمولاً، بقیه‌شون همه تیپ‌های قولای اینترنتن. یا حالا آیتین، یا حالا بیمن، یا حالا خودروسازین، اینا با هم بیشترین شرکت ها رو خریدن و شرکت های بالای میلیارد هم خرید فروش شده. و تصدیقی هم بریم به خودمون با این اوضاع دلار، با اینکه واسه گیکون اول خیلی مهم باشه، ولی بالاخره رو اعصاب هممون میره. یعنی اون همه تلاشی که کردن که آدم ها نرن مسافرت رو فکر کنم با همین یه حرکت میتونستن انجام بدن. تسلیت داریم برای سایت نمام صادرات چیچی که گفتن هک شده، خودروی غیرقانونی وارد شده که ما نفهمیدیم چجوریه، بالاخره با همه توضیحاتی که سعی میکنم بدم. و یک عالمه تسلیت دیگه که اصلا باور نمیکنین چه داغونیه، ولی سعی میکنیم بخندیم، شاد باشیم، انرژیامونو نگه داریم، چون که چه ما ناراحت باشیم چه خوشحال باشیم اینجوریه. کاریه ناراحت باشیم. با آهنگ آخر گوش بده. جالی بودم. رادیو گیک 84 و برای رادیو گیک 85 باید یک فکری بکنیم. به نظرم خیلی وقت جوراب شلواری نداشتیم.
The last song called A Time For Us is requested by Solaris and dedicated to Eduardo.
A time someday there'll be when chains are torn by courage born of a love that's free. A time when dreams so long denied can flourish as we unveil the love we now must hide. A time time for us, someday there'll be a new world, a world of shining hope for you and me. A time time for us, someday there'll be